ابدا اینطور نیست که هر کسی که مثلا فرض فرمایید به موسوی رأی داده باشه از من مطرود باشه. حرفا نیست. همین آخوندی هست به نام قدرت الله علی خانی، نماینده بوئین زهرا و اون دوروبره، همیشه هم مال جناح چپ بوده. او خودش چه درگیری هایی پیدا کرد با برخی از نمایندگان مجلس در مجلس ششم که میگفت شما دروغگویی، اون میگفت شما منافقید، شما دشمنان امام خمینی هستید و اسم امام خمینی رو خودتون گذاشتید. امروز هم البته همین آقای علی خانی جزو آدمایی که خیلی منتقد به احمدی نژاد باشه. مگه این اهمیتی داره این موضوع؟ ولی میخوام بگم در از نقطه نظر حقوقی و از نقطه سیاسی بسیاری از اصحاب کبار امام خمینی فلسفه انقلاب اسلامی رو نفهمیدند. شاهدش کروبیه، نه حالا کروبی که الان در منزلش زندانیه، نه کروبی که کاندیدای ریاست جمهوری بود. من تا همون مقطعش رو دارم میگم. هنوز این مسئله اساسی رو متوجه نشدند که قبول یا عدم قبول هر حکومتی مسئله مشروعیت اساساً یک مسئله ایدئولوژیکه. فارغ از ایدئولوژی نمیتوان درباره مشروعیت اصلا حرف زد. من این رو مقالاتم گفتم. نظر مثبت یا منفی درباره مبنای هر حکومتی بدون یک ایدئولوژی و بدون یک جهانبینی امکان نداره، اصلا از منطقی غیر ممکنه. درست ادعای تناقض‌آلودی که من در ایستگاه دربات نشون دادم تا چقدر تناقض‌آلوده، درست ادعای تناقض‌آلودی که امروز در مقابل این حرف ایستاده به نام لیبرالیزم و ادعا میکنه اساسا زندگی باید فارغ از ایدئولوژی باشه. صورت مسئله اینجاست. که دین در مقام فلسفه زندگی ما قرار گرفته یا نه. صورت مسئله این است که در قبال، در مقابل و در برابر اندیشه لیبرالیستی، لیبرالیسم شوخی نگیرید، لیبرالیسم بزرگترین لیبرالیسم سکولاریسم بزرگترین سرمایه فکری غرب از بعد از قرون وسطا، نه از بعد از جنگ جهانی، از بعد از قرون وسطا. لیبرالیسم همون چیزیه که رسماً اونها میگن، میگن برای لیبرالیسم یه چیز فقط کم داره، اونم ارزش آفرینی و هیجانه. کتاب فوکویاما رو بخونید، پایان تاریخ رو. لیبرالیسم همون چیزیه که تحت عنوان جامعه باز پوپر میگه اساساً مدل اجتماعی بالاتر و بهتر از این معنا نداره، نه اینکه امکان، معنا نداره که بشر بتونه بهش دست پیدا کنه. لیبرالیسم اینه. لیبرالیسم اونیه که فوکویاما میگه این پایان تاریخه. بعد از لیبرالیسم تاریخ از نقطه نظر سیاسی تحولی نخواهد داشت. لیبرالیسم همون چیزیه که اینا به خاطرش اجازه نمیدن احدی به مرزهاش نزدیک بشه. من بارها گفتم حجاب رو دست کم نگیرید مسئله شو در میان غربی ها. و فکر نکنید اونا وقتی با حجاب مخالفت میکنن عاشق برهنگی دختران دانش آموزند. نه، حرف همونی که جاک شیراک گفت وقتی نخست رئیس جمهور فرانسه بود، گفت وارد کردن دین در ارزش‌های اجتماعی نفی لیبرالیسمه، نفی لائیسیته است و این ارزش‌های بنیادین ماست، به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد. از این ارزش ها عدول بشه. لیبرالیسم همون چیزیه که اونها میگن اگر کسی بدون پذیرشش رأی همه مردم دنیا رو هم به دست بیاره، ما مجازیم با زور سرنیزه باهاشون مقابله کنیم. این حرف رو رسما در افغانستان و در عراق به زبون آوردن. اینه ماجرا. یعنی مسئله این استش که یک فلسفه جدید زندگی آمده به نام دین، و با قدرت و هیجانی که دین به وجود میاره و با ایمان و عزمی که دین به وجود میاره، و آمده فلسفه تمدن غرب رو به کلی به چالش کشیده، گفته پایان تاریخ زکی، آخرین مدل زندگی اجتماعی زکی، حکومت زکی، ارزش ها زکی، منم که آخر تاریخ رو میسازم، منم که به انسان ها ایمان میدم، منم که براشون فلسفه زندگی میسازم. البته اونا مثل همه انسان ها اشتباه میکنن، مگه من گفتم اینا رو معصوم میکنم؟ هرگز نگفتم معصوم میکنم. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. گناه هم میکنند، خطا هم میکنند، ذنب و این هم دارند، همه اینا به جای خود، ولی این فلسفه زندگی، این یک مبنای جدید برای زندگی است. دعوا سر میره که دین فلسفه زندگی ما هست یا نه، دین همه زندگی ما هست یا نه، این صورت مسئله است. شما قبول کنید خیلی هنوز این صورت مسئله رو درست نفهمیدن، ولی خیلی ها فهمیدند. حالا اجازه بدید من یه چیزی از رو براتون بخونم که خیلی خوندنیه، خوب دقت کنید به این نوشته. این نوشته آقای حسین شریعت مداریه در کیهان 2/3 23 بهمن، یک شنبه 23 بهمن. میگه چند سال قبل کاسپار واینبرگر وزیر دفاع وقت آمریکا تأکید کرده بود که برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی ایران تنها یک راه وجود دارد و آن از میان برداشتن ملت ایران است. چرا که به گفته واینبرگر نظام جمهوری اسلامی ریشه در باورهای دینی مردم دارد و از آنجا که جدا کردن این باورها از مردم امکان پذیر نیست و یا به سختی امکان پذیر است، مردم ایران به عنوان یک ملت باید از میان برداشته شوند. واینبرگر بعد از تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران نیز در دفاع از تصویب این قطعنامه گفته بود در صورتی که قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران با قاطعیت اجرا شود، ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و این به مفهوم آن است که موجودیت ایران به عنوان یک ملت به خشکی می گراید و دنیای مدرن از پدیده ناهمگن به نام جمهوری اسلامی ایران رهایی می یابد. دنیای مدرن جمهوری اسلامی برای قرن 21 که غربی ها می سازن یک وسیله نه ناچسب، بسیار خطرناک، به دلیلی که گفتم. یکی دیگه از مقامات معروف آمریکایی‌ها چند سال پیش اون جمله ای رو به زبون آورده بود که البته بعد گفت نه من منظورم چیز دیگه ای بود و شوخی کردم اینا، ولی گفته بود همون جمله ای که آمریکایی‌ها وقتی درباره سرخپوست‌ها می گفتن. گفته بود یک ایرانی خوب، یک ایرانی معتدل، یک ایرانی مرده است. این ضرب المثل به آمریکایی‌ها که سرخپوست خوب یا سرخپوست مرده است. گفته بود یک ایرانی معتدل. ازش پرسیده بودن که نظر شما راجع به مثلا افراد میانه رو در ایران چیه؟ گفته بود یک ایرانی میانه رو یک ایرانی مرده است. یعنی تا وقتی که ایرانی ها اسلام رو مبنای زندگی میدونن، مبنای تصمیم گیری سیاسی میدونن، در حال جنگ با تمدن ما هستن، با مبانی تمدن ما هستن. ساموئل هانتینگتون صاحب نظریه معروف جنگ تمدن ها چند سال قبل از پیوستن به موشدایان، رفیق گرموبو به گلستان خود، موشدایان نخست وزیر اسبقی چشمی اسرائیل بود، در آن دنیا در همایش بین المللی دموگرافی که در فوریه سال 2005 در نیکوزیا پایتخت قبرس برپا شده بود، این پرسش را مطرح کرده بود که چرا آمریکا با مرتجع ترین کشور منطقه یعنی عربستان سعودی که به صورت نظام پادشاهی قرون وسطایی اداره می شود و در آن از رأی و نظر مردم در اداره کشور کمترین نشانه ای نیست، بیشترین دوستی و نزدیکی را دارد و در همان حال بیشترین دشمنی و مقابله خود را روی کشوری مانند ایران که همه ارکان و کانونهای تصمیم ساز آن با رأی مردم شکل گرفته متمرکز کرده است. اینو هانتینگتون داره میگه. یه سوال دارم، به نظر شما چرا آمریکا با عربستان مشکلی نداره که اصلا اونا نمیفهمن دموکراسی یعنی چی، ولی با ایران که این همه انتخابات توشه، حالا من دارم میگم لااقل بر سر انتخابات دعوا میکنن با هم، چرا آمریکا میگه ایرانی خوب یعنی ایرانی مرده؟ هانتینگتون به این پرسش پاسخ نمیدهد و فقط در پایان سخنان خود اعلام میکند که پاسخ این پرسش را بر عهده شرکت کنندگان در همایش دموگرافی میگذارد و البته اشاره میکند این برخورد به ظاهر دوگانه توضیح و پاسخی منطقی و قابل قبول دارد. پاسخش همینه. آمریکا که اینقدر، فرانسه که اینقدر ادعای آزادی میکنه، چرا تحمل روسری خانم ها رو نداره؟ همون پاسخ. وقتی یک کشوری میگه در عراق و افغانستان به زور نظامی اجازه نمیدم دین در حکومت دخالت بکنه، این خلاف دموکراسیه ظاهرا. بابا مردم میخوان یه چیزی، نخوان نمیذارم، بابا اسلحه نمیذارم. هانتینگتون میگه این جواب منطقی داره. جواب منطقیش چیه؟ حالا اونجا که نمیگه، ولی جواب همینه. دموکراسی به شرطی که مبانی لیبرالیسم پذیرفته شده باشه، مبانی سکولاریسم و لائیسیته پذیرفته شده باشه. دلیل فلسفیشون هم اینه. اگر اون مبانی رو بذاریم کنار، اصلا استدلال ما برای اینکه باید دموکراسی داشته باشیم میره زیر سوال. کما اینکه ما معتقدیم اگر اسلام رو بذاریم کنار، استدلال ما برای اینکه باید جمهوریت داشته باشیم نابود میشه، چیزی که کروبی هرگز نفهمید. خوب متوجه هستید؟ دعوا سر کبرا. میگه دو سال بعد، مارس 2007، خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت بوش در مصاحبه با روزنامه سعودی از شرق الاوسط چاپ لندن بدون اشاره به همایش نیکوزیا، پرسشی را که هانتینگتون شاید به خاطر حفظ پرستیژ خود بی پاسخ گذاشته بود پاسخ داد. در این مصاحبه ابتدا خبرنگار از شرق الاوسط یا خبرنگار شرق الاوسط توضیح می‌دهد که دولت حماس برآمده از رأی مردم فلسطین است. خب همه ما اینو می‌دونیم دیگه، در انتخابات برنده شدن. و سپس می‌پرسد چرا دولت شما یعنی آمریکا که طرفدار دموکراسی و پشتیبان رأی مردم است، دولت حماس را به رسمیت نمی‌شناسد و در مقابل محمود عباس را رئیس دولت فلسطین می‌داند. خانم رایس که انگار پرسش شرق الاوسط را نشنیده است، پاسخ درباره دولت حماس و اسماعیل هنیه را وا می‌گذارد و با پیش کشیدن نام جمهوری اسلامی میره سراغ مادر اینا و با پیش کشیدن نام جمهوری اسلامی ایران میگوید ما انکار نمی‌کنیم که ایران طرف از حماس پرسیده. اینجوری جواب میده، میگه ما انکار نمی‌کنیم که ایران یک کشور دموکرات است و دولت و مجلس در آن با رأی مردم انتخاب می‌شوند، ولی باید توجه داشت که امروزه مشروعیت در دو شکل، مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی مطرح است. جمهوری اسلامی ایران مشروعیت داخلی دارد ولی مشروعیت بین المللی ندارد. خانم رایس در پاسخ به ابهام خبرنگار شرق الاوسط میگوید قبول داریم که دولت و مجلس ایران با رأی مردم انتخاب شدند، اما این فقط نشانه مشروعیت داخلی است، ولی خواست و رأی مردم ایران باید در خانواده بین المللی نیز مشروعیت داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران فاقد این مشروعیت است. یعنی چی؟ یعنی یه تمدن جدید داره زاییده میشه و ما نمیذاریم زاییده بشه. من مطلبی از پروخانوف براتون خوندم هفته پیش، بذار یه جمله دیگه‌اش من براتون بخونم. پروخانوف میگه که من وقتی که در ایران بودم و عزاداری مردم ایران برای امام حسین میدیدم و ساختمون‌های سر به فلک کشیده رو میدیدم و اتوبان‌ها رو میدیدم و همه اینها رو میدیدم، کارخونه‌ها رو میدیدم، دانشگاه‌ها رو میدیدم، مردم ایران رو میدیدم، زنانشون رو میدیدم، مردانشون رو میدیدم، با خودم میگفتم من اینگونه برای خود نتیجه گیری کردم که آری ایران معاصر بمب دارد، اما این بمب همان سیمای جامعه و همان نظام اجتماعی و معنوی است که ایران پس از انقلاب اسلامی با آن وارد صحنه جهانی شد و تمامی نظام جهانی سلطه را به چالش کشید. میگه ایران بمب داره، ولی بمبش بمب اتم نیست، بمبش تمدن جدیدیه که فکر جدید داره. بعد میگه این نظام و جامعه تکامل معنوی، بینش معنوی و حس عدالت الهی را در کانون حیات بشری قرار میدهد و به این اصل واقع و به این اصل واقعا یک مفهوم فراگیر جهانی میبخشد. زندگی دنیوی، ببینید چه خوب فهمیده، زندگی دنیوی، عرف انسانی، معیشت، فعالیت انسانی، حرفه ها، علوم و کردار دنیوی را از نظر ارزش های آسمانی مورد تفکر قرار داده و توجیه خود را در مکتب دینی و نیت الهی به دست می آورد. میگه اینه ایران، یک فلسفه زندگی جدیده، معیشت، صنعت، تکنولوژی، علم، همه اینها رو داره بر یک مبنای جدید نگاه میکنه. 30% پروخانوف میگه من ضمن بازدید از کلاس‌های دانشگاهی، من یه چیزو بگم، پروخانوف آدم داناییه، اون میدونه آمار اعتیاد در ایران چقدره، او بیشتر از شما تبلیغات مسموم رسانه غرب و درباره ایران شنیده، اون بوق و کرناهایی که علیه ایران وجود داره رو بهتر از شما من شنیده، اون میدونه ایران هم مشکلات خودش رو داره، اتفاقا اینجا توضیح هم میده، ولی اون یه چیز دیگه فهمیده، اون میفهمه که خب ایران مشکلات داره، کیه که نداره، اما ایران هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد یقین بی حد و اندازه شود، خاک سیاه بر سر او کزدم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. اینو فهمید. میگه من ضمن بازدید از کلاس‌های دانشگاهی، آزمایشگاه‌های علمی، مدارس فقهی و خیابان‌های شهرهای ایران همیشه انرژی جوان و خروشانی که در همه جا بود را احساس می‌کردم. این انرژی همان پلاسمای گرمای هسته‌ای است که نظام مدیریت دولتی و اجتماعی کشور آن را درک کرده و به کار گرفته است. این انرژی قادر به شگفتی آفریدن در پیشرفت علمی و فکری، دلاوری پیروزمند نظامی و بصیرت الهی است. بعد میگه آیت الله العظمی خمینی، حتی نمیگه امام، میگه آیت الله العظمی خمینی این انرژی را زنده کرد. بعد این جملشه، میگه تنفر آمریکا از ایران در تمایل آمریکایی ها برای تصاحب ثروت‌های بیشمار منابع نفتی ایران نیست. یا آمریکا چون دستش از نفت ایران کوتاه شده نیست که با ایران دشمنی میکنه. در ترس از مشاهده بمب اتم در دست نظامیان ایران و تمایل سلطه بر این منطقه بسیار حساس خاورمیانه نیست. میگه مشکل با آمریکا به خاطر انرژی هسته‌ای، یا اینکه میگه بمب هسته‌ای نیست، به خاطر تسلط بر خاورمیانه و منطقه نفخیز جهان نیست، به خاطر تنگه هرمز نیست. ترس و تنفر غرب از ایران به این خاطر است که ایران با نظام دولتی و اجتماعی خود تمام جهان غرب را که جهانی فرتوت، بی جان، متجاوز و در حال نابودی است را به چالش کشیده است. ایران الگوی رفتاری دیگر و سازماندهی دیگر از جامعه که بر مبنای هماهنگی زمین و آسمان، ماشین و انسان، روح و ماده است را پیشنهاد می کند. نمیگه رسیده بهش، میگه فلسفه جدید دارن، ایران دشمنان بسیاری دارد. آنها کشور را محاصره کرده، تحریم‌های اقتصادی و نظامی را اعمال می‌کنند. دانشمندان هسته‌ای ایران را به قتل رسانده، از ایران چهره اهریمنی ساخته و آن را در مقابل انظار افکار عمومی جهان تبدیل به هیولای وحشتناک می‌کنند. من می‌دونم در ایران مشکلاتی هم هست. این تبلیغات هم بالاخره بیهوده سخن به این درازی نبود. ولی دعوا سر یک تمدن جدید. 30% اینو فهمیدند. نمیدونم دیر شد البته دیگه. اجازه بدید دیگه من این بحث رو ادامه ندم و بریم برای نماز. اجازه میخوام سخنم رو ختم کنم. طاقت شعری با من باشید چند لحظه. این فلسفه زندگی جدید است. امام خمینی بنیانشو گذاشت مثل موسی و مثل پیغمبر و امروز بعد از 30 سال اگر حدس ما درست باشه در حالت دست کم چیزی نزدیک 30% این مردم باهوش و با اراده به این فلسفه ایمان به این دین ایمان آوردن، به این دین ایمان آوردن. به حرف من دقت کنید. امام خمینی رو بعضی‌ها میگن احیاگر اسلام در روزگار جدید. احیاگر یعنی چی؟ یعنی انگار اسلام نبود، اسلام مرده بود. امام خمینی این مردم رو دین بهشون داد مثل یک پیغمبر. و این فلسفه زندگی رو داد. فلسفه زندگی که با عشق، با دین، با نماز، با روزه، با شهادت و با بصیرت گره خورده با همه مشکلاتی که داره این کشور، که خیلی بیشتر از اونیه که کله ما ازش دود نکشه و ما هممون در معرض این مشکلات هستیم و ما هممون جزئی از این مشکلاتیم و ما هممون بخشی از علل این مشکلات هم هستیم. من بارها گفتم مسلمانی خودتون رو نمره بدید، حتی دقیق تر به مسلمانی 30% نمره بدید. بارها گفتم ثم اهتدا به ما میگه اینا گناهکار هم هستن اما تئوری دینی درست دارن. حالا اگه میخواید موفقیت و کارایی این حکومت رو بفهمید نمره بدید مسلمانی همین 30%، مثلا مسلمانی من که 2000 نمیارزه. حالا شما که خیلی خوب با این مسلمونی نمره حکومتمون چجوری میخواد بهتر از این باشه؟ تازه این نمره رو پخش کنید، این 30% رو در مقابل تضادی که اون 20% ایجاد میکنند و در مقابل عدم فهمی که اون 50% بقیه دارند. اون وقت ببینید این جمهوری موفق بوده یا نبوده. اینه اون فلسفه زندگی و اینه اون عشق، اون عشق که در دل این 30% می نشینه و اونها رو می بره به افقهایی که حافظ رو می برد، ملا صدرا رو می برد، علامه طباطبایی رو می برد که ما داریم از خانش ریز خاری می کنیم و دیگران. دو قطعه کوتاه می خونم قبلا بارها براتون خوندم. یکیش در وصف، هر دوش در وصف امام خمینیه. اون تا در قطعه دوم خطاب کرده به رهبر مظلوم روزگار. خب شما همه میدونید امام خمینی عارف و فیلسوف و پیامبر سان و پیامبر گونه، شعر هم گاهی میگفت و این ترجیبند مشهور از اوست که خطاب به انسان ها میگه ای نقطه اطفراز هستی برگیر ز دوست جام مستی. امام خمینی مردم رو یعنی آموزه خودش رو داد. نه یه چیزی به شما بگم این جمله آخرم باشه، واقعا جمله آخرم. معروف روزی که امام خمینی رو دستگیر کردن که تبعیدش کنن، در بازجویی ازش پرسیدن که بیچاره به کی دل بستی از این حرفا میزنی؟ یارانت کجان؟ مشهور این جمله در تاریخ که امام خمینی بهش به اونا گفته بود یاران من تو کوچه ها دارن تیله بازی میکنن. سال 42 اون تیله باز ها سال 57 انقلاب کردن. من میخوام بگم امام خمینی اینقدر بصیرت داشت، یا شاید هم مثل موسی نمیدونست، حالا من نمیدونم چه جوری بوده، ولی به هر حال همون جوری که یارانش روزی تیله باز بودن در کوچه ها، بعد از 57 اون 30% رو شروع کرد به ساختن. تا 30 سال بعد اون 30% در میان یارانش نبودند، یا در میان خیلی از یارانش نبودند. چشمان بتم که مست می شد، درباره امام خمینی، چشمان بتم که مست می شد در دین و دلم شکست می شد. این زبان حال نسل امثال بنده است. اینو دوست من آقای دکتر آشتیانی گفته این شعر رو. این شعر نشون میده این فلسفه زندگی که امام خمینی برای، حالا اینجور بگم بذار از خودمون تعریف کنیم، برای آدمای تیزهوش باهوش نوجوان از یاران خودش داشت یاد میداد، تا اینا 30 سال بعد بشن 45 ساله 50 ساله و در فتنه ها بیستند. این فلسفه زندگی رو به اونا یاد داد. چشمان بتم که مست می شد در دین و دلم شکست می شد. بر ماه که می نشست خورشید دیوانه و مه‌پرست می شد. خمر لب او ز دیر و مسجد تا بتکده دست دست می شد. الله که به دل بلا می افتاد گر مدعی الست می شد. می گفت چو از خدا، می گفت چو از خدا معاذا، گویا که دوباره هست می شد. این سر نشدش که خاک باشد گر عهد نمی شکست می شد. ای کاش شنیده باشد این آه آن دم که ز وصل مست می شد. که ای نقطه عطف هستی من، ای نقطه عطف هستی من از باده توست مستی. امام خمینی نقطه عطف هستی یک عده آدم شد و نقطه عطف تمدن بشر. بعد میرسه به این بند و خطاب به امام خمینی میگه رفتی و نماند رنگ و بویی، یاد تو کنیم با چه روی؟ گویند به طعن جمع یاران کان عاشق مدعی تو اویی. او نیست تو بر زمین چرایی؟ رفته است نرفته ای چه گویی؟ گویم به زبان بی زبانی، بی قال و مقال و گفتگویی. ای نقطه عطف هستی من از باده توست مستی من. چشمم به ستاره خیره شد دوش، ای ماه نمی شوی فراموش. تا چند فغان کنم که برخیز باری ز من این نوید بنیوش. رخشان شد و گشت ماه مجلس آن کوکب دری پرندوش. ماهیست تمام ولی خوشگو، سرویست فرا ولی قباپوش. اون بندیه که درباره رهبر مظلوم این روزگار میگه. رخشان شد و گشت ماه مجلس آن کوکب دری پرندوش. ماهیست تمام ولی خوشگو، سرویست فرا ولی قباپوش. گر سر طلبد نهاده بر کف، گردن بنهیم حلقه در گوش. هرچند که اهل زهد و تقواست میخانه نمی کند فراموش. گاهیست به گوشه خرابات من خود دو چشم دیدمش دوش. آن قامت سرو را بیفکند در پای مهی و گشت مدهوش. ای وای مگر تو بودی آن ماه، کین گفت به مستی و شد از هوش. که نقطه عطف هستی من از باده توست مستی من. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.